زیور بگیریم و زینت بیابیم و به عبودیت تو توفیق. خدایا از تو ممنونیم که ما را موفق داشته ای تا بندگان تو باشیم و در درگاه تو که یکتا هستی و بی همتا عبودیت و بندگی کنیم. عبودیت که گفتند جوهره آن ربوبیت است. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیت. خدایا از تو ممنونیم که ما را زیور بگیریم و زینت بیابیم و به عبودیت تو توفیق. خدایا از تو ممنونیم که ما را موفق داشته ای تا بندگان تو باشیم و در درگاه تو که یکتا هستی و بی همتا عبودیت و بندگی کنیم. عبودیت که گفتند جوهره آن ربوبیت است. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیت. خدایا از تو ممنونیم که ما را پیرو شخصیت هایی قرار دادی که محبوب تو هستند، مصطفی و برگزیده تو هستند و بندگان مختار تو هستند، معصوم مطلق هستند و کسانی که مطلقاً قابلیت این رو بخشیده ای به آنان که پیرو انسان ها باشند و پیرو پیشوای انسان ها باشند و پیشوای همه بشریت. خدایا تو را شکر شکر شکر. در این لحظه پیش روی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی استاد حوزه و دانشگاه نشستم و تجدید افتخاری است برای من. آماده شروع گفتگو زیر عنوان کلی سبک زندگی دینی، زیر عنوان جزئی تر نجات و رستگاری و زیر عنوان جزئی تر امامت و ولایت و بعد انشاءالله اگر که نه حتما اگر من کم حرفی کنم برسیم به موضوع ولایت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه. در آغاز بحث اما به مناسبت شبی که درش قرار داریم و رحلت شهادت حضرت رضا علیه السلام قدری پیرامون شخصیت این حضرت گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر عابدی سلام و این ایام بر شما تسلیم.
علیکم السلام. منم ابتداعا سلام و احترام و به ویژه تعزیت و تسلیت دارم هم خدمت شما برادر بزرگوار و عزیز و همه بینندگان و سروران بزرگواری که مشاهده میکنم.
خیلی متشکرم. حضرت رضا ملقب به رضا هستند و دانسته این که رضا از مقامات و فضیلت هایی است که اگر کسی به اون دست پیدا کنه به کمالی دست پیدا کرده، به رشدی دست پیدا کرده. یه مقدار مقدمتا بدانیم که این چه مقامی است، خم و چمش چیست اگر که بخوایم این رو هم هدف قرار بدیم و در مسیر انسان تر شدن و بنده تر بودن به این مقام هم دست پیدا کنیم، قلقش چیست آقای عابدی؟ این رو توضیحش از شما بشنویم، بعد یه سوال دیگه راجع به حضرت رضا و بعد بس.
بله، علوم معنوی تقسیم میشه به اخلاق، سیر و سلوک و عرفان. عرفانم نظری و عملی. یعنی اینا همشون به مباحث معنوی میپردازن. سیر و سلوکی علمیه که فاصله ها و درجات بین انسان و خدا را بیان میکنه که اینا بهش میگوین سیر و سلوک. بعد میگوین که مثلا اولین درجه کجاست، آخرین درجه کجاست. اگر یک انسانی بخواد به سوی خدای متعال حرکت بکنه اولین قدم چیه؟ بعضی هم میگن توبه، بعضی هم میگن اولین قدم ذکر. امام خمینی میفرماید اولین قدم یقظه، بیداری. آدم بفهم اصلا یه خبری هم هست. این اولین قدمه. بعد یه مراحلی هست بهش میگوین بدایات، آغاز، نقطه. فرض کنید کسی مسافرت میخواد بره، اول یه کارایی باید بکنه، ساکشو ببنده، پولش آماده بکنه، زاد و توشه، مرکب، دوست، همراه. یه چیزی متوسطات در بین راه چی پیش میاد که مثلا فرض کنید که بحثایی از قبیل مثلا اخبات، تسلیم، اینجور چیز، اینا اون درجات میانه راه.
اخبات لغویش اینجی؟
گفته شده از این آیه شریفه قرآنه که و اخبتو الی ربهم، یا توی زیارت مبشر المخبتین،
یعنی
اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها،
خشوع.
آه خشوع،
عجب دعایی. دعایی بعد از زیارت امین الله،
امین الله.
اگه دوست داشتین، دوست داشته باشید لطفا حتما این دعا رو مراجعه کنید. زیارت امین الله در مفاتیح جنان هست، بعدش یه دعاییه، خیلی دعاییه.
بله، دومی زیارت مطلقه امیرالمومنین سلام الله علیه.
خب پس خشوع و بعدم تسلیم،
اخبات. پس یک چیزایی رو بهش میگن بدایات، مقدمات، یه چیزای متوسطاته، یه چیزای آخر کار. خب
بهش میگیم نهایات،
یعنی نهایات. خب اون آخر کار کجاست؟ یعنی آدمی که میخواد به سوی خدا حرکت بکنه میخواد به کجا برسه؟ این خودش یه چند تا، یکیش رضا، یکیش توحید، یکیش فناء فی الله.
اینا به ترتیب دارید؟
بله بله. و نه اینکه یعنی تازه خود این آخره ها، یعنی آخر اونجایی که اسم داریم بعد از
شروع دیگه... مرحله آخره، شروع
که آخره. بعدش دیگه اصلا لا اسم الله ولا رسم دیگه،
در اسم
نگنجه. در اسم نگنجه. پس مقام رضا یکی از بالاترین و آخرین درجات سیر و سلوکه برای کسی که بخواد حرکت الالله داشته باشه. و اینجور مقام، مقامیه که انسان هر چی که از خدا می آید میگه خوبه و اصلا بدی نمی بینه. زینب کبری سلام الله علیها فرمود ما رأیتو الا جمیلا. اینو میگن مقام رضا، که میگه اصلا غیر از خوبی من هیچ چی ندیدم. هر چی که در محضر خداست اگر با رضای خدا انجام میشه دیگه از این بهتر اصلا قابل تصور نیست. اینجور مقامی رو میگن مقام رضا.
نه اینکه مثلا به کامش تلخ آمده باشه اما بگه خدایا شو.
نه نه
نه،
بله.
اصلا تلخی رو نمیشه
نمیبینه. بله، یعنی میبینه به هر حال خدای متعال اراده خدا بر این تعلق گرفته. خدا هم یقینا جز خیر مطلق برای ما چیزی نمیخواد. اگرم من یه خیر یک چیزی رو درک نکردم، عیب از درک منه. نه اینکه به هر حال تو اینکه خداوند بهتر از هر کسی به من آگاه هست و در اینکه خیرخواه مطلقه، جواد مطلقه و هیچ مانعی هم برای خیر او نیست.
متشکرم. بحث مهمی است، خیلی هم جای تفصیل و تطویل داره، اما برای اینکه از اصل بحث اصلمون باز نمونیم عذرخواهی میکنم. قلقش هم بفرمایید، چطور میشود شروع کرد یا چطور میشود رسید به این درجه علی‌رغم همه علوش و ولایش؟
بله، معمولا برای هر کدام از این درجات و مقامات یک راه‌های علمی هست و یک راه‌های عملی. راه‌های علمی اینه که به هر حال انسان اینا رو مطالبه کنه توی اعتقادات، خدای متعال بهتر بشناسه. سید الشهدا علیه السلام فرمود اگر کسی خدا را بشناسد می‌پرستد. اگر کسی مثلا پرستشش، عبودیتش کم بود به خاطر اینکه معرفتش کمه. پس یک بخش اینه که انسان معرفت خودش رو نسبت به خدای متعال و صفات خداوند بالا ببره. یکی هم جنبه های عملی، جنبه های عملی هم رو تمرین. یعنی انسان هی عادت بده خودش رو به اینکه همیشه بگه خدای شکر، خدای هرچی از تو اومده خوبه. یعنی خودش رو هی عادت بده به این مسئله و تمرین بکنه. چجور میگه اگر یک کسی از تاریکی میترسه راهش چیه؟ هی تلقیم بکنه، هی بره تو تاریکی تا دیگه ترسش بریزه. توی این مقام رضا همچنین.
خیلی خیلی ممنون. از بخش های برجسته تاریخ حضرت رضا علیه السلام بحث حدیث سلسلت الذهب هست و زنجیره طلایی. حالا من فارسیش امشب بگم، خودم ساختم هم زنیدم به حسین یا مجازم یا نه اینجا نمیدونم. حدیثی که برصورت حضرت رضا علیه السلام در بعد به ورودشون به ایران و نیشابور عزیز به درخواست مردم و یا خواص و عموم مردم از حضرت صادر شد و ثبت شده و در تاریخ هست، موثق و کاملا مورد وثوق و مستند. متن حدیث رو از شما بشنویم لطفا، بعد من یک سوالی دارم که عرض میکنم.
خب حدیث اینه که امام هشتم سلام الله علیه وقتی به نیشابور تشریف آوردند، که حالا اون فضای نزول حدیث هم خودش خیلی جالبه ولی حالا دیگه اونها رو صرف نظر میکنم، مردم عرض کردن که یبن رسول الله دارید از شهر ما تشریف میبرید، یه چیزی بفرمایید که ما از شما یادگار داشته باشیم.
چه معلوم زرنگی بودن مختنم
دارست. و امام سلام الله علیه فرمود که از پدرم امام کاظم علیه السلام شنیدم، ایشون از پدرش امام صادق سلام الله علیه، ایشون از پدرش امام باقر علیه السلام، ایشون از پدرش امام سجاد سلام الله علیه، ایشون از پدرش سید الشهدا علیه السلام، ایشون از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام، ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و رسول خدا هم از خدای متعال که خداوند فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام هشتم سلام الله علیه بعد از اینکه این جمله رو فرمود که خدای متعال فرموده لا اله الا الله حسن خداست، هر کس داخل حسن خدا شود از عذاب ایمن است، امام حرکت میکنه بعد دوباره توقف میکنه، بعد میفرماید که به شروطه ها و انا من شروطه ها لا اله الا الله حسن خداست. اما
حسن معنی لغویشم بفرمایید؟
بله، حسن به معنی پناهگاهه، اما پناهگاه توی این حدیث ببینید لا اله الا الله به معنی توحید ذاتی نیست، لا اله الا الله به معنی توحید عبادیه، توحید در الوهیت، توحید در پرستش.
خب الان به ترتیب دارید وارد توضیح کلمه لا اله الا الله میشید و توضیح حسن.
حسن
چطور لا اله الا الله جمله کلمه هم ظاهرا در این عبارت منظور جمله و عبارت
بلی بلی.
چطور عبارت لا اله الا الله خدایی نیست جز الله این حسن است و ضمن اینکه آن معنی حسن هم میشنویم خود مفهوم لا اله الا الله چیست؟
خود لا اله الا الله به معنی اینکه خدایی جز الله تبارک و تعالی نیست، این معنیش نیست، معبودی جز الله نیست. یعنی توجه به جنبه پرستش توی این کلمه نهفته است، یعنی لا اله الا الله اعتقاد به خدا نیست
ده.
بلکه اعتقاد به یکتایی پرستش خداوند،
یکتایی خدا در پرستش،
در پرستش،
پرستیدن،
آها پرستیدن مخصوص خدای متعال، این معنای لا اله الا الله. حسن هم در قدیم خوب اینطوری بود، یه بهرول جاهایی بود که پناهگاهی رو درست میکردن، حصار میکشیدن، قلعه درست میکردن، بعد افرادی که داخل اینجا بودن اینها مسئول بودن از تعرض دشمن. این حدیث شریف نمیگه که توحید حسن خداست، توحید در عبادت، یعنی هر کسی که فقط خدا را بپرستد، نه اینکه فقط اعتقاد به توحید داره دا. یعنی توحید توی عملش باشه، تو رفتار او باشه، هر کسی که عملش، حرکاتش، نشست و برخاستش، گفتارش نشان دهنده توحید باشه، یعنی عملش عمل تو توحیدی باشه، این داخل در حسن خداست، یعنی اینجور کسی دچار عذاب نمیشه. حالا عذاب با شرک یک نوع عذاب در انسان پدید میاد، یه مرتبه تو همین دنیا عذاب هست، عذاب همین که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار،
خداهای پراکنده داشتن،
یعنی آدم چند تا ارباب داشته باشه بهتره یا یک ارباب داشته باشه؟
خدا یک بهتره.
آدم به یک جا وابسته باشه بهتره یا به هزار جا وابسته باشه؟ اگر انسان وابستگی به خدای متعال داشت، خدای متعال بی نهایته، وابستگی بی نهایت این آزادیه، اما کسی که به خدا وابسته نبود، قهران وابسته به دنیاست، وابسته به ماله، وابسته به
محدودیت،
اینا این ذلت است و محدودیت و خلصه محصور شدن. و این حدیث می فرمه هر کسی که
به شروطه ها و عدم این شروطه
و این عبادت و این توحید در عبادت یه شرطی داره و اونم امامت.
بله حضرت فهمیدم الان من شروطه ها من یکی از شرایط اون هستم.
بله بله، خب یعنی قهر شرایط دیگه هم داره دیگه. مثلا فرض کنید طهارت
مشخص شده جایی، یعنی بله بله مشخص بله در تفسیر این حدیث
هست. بله مثلا فرض کنید خود طهارت قلبی، چون شما میفرمایید که اگه که دستی بی وضو بود نباید به نام مبارک خدا بخوره.
درست.
حالا اگر یه فکری ناپاک، کسی شب و فکر بد میکنه، این آدم میتونه فکر خدا بکنه؟ دستی که بی طهارته به نام مبارک خدا نمیرسه، وقت چطور فکر ناپاک به خدا برسه؟ از یکی شرط چیه؟ طهارت فکری. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. درست؟ پس یکی اینه که طهارت فکری، طهارت روحی، طهارت قلبی، یکی شرط توحید. یکی در شرط توحید نبوته، خود نبوت از شرایط توحید. یکی از شرایط توحید هم امامت. ببینید
اونجایی که ازت گفتن انا،
بله،
یعنی همه من،
بله بله،
همه ابعاد من،
ابعاد من،
یکیش امامت.
امامت. حالا ببینید من یه مثال عینی عرض میکنم. ببینید خب بسیاری از مردم توی دنیا هستن اعتقاد به خدای متعال دارند، خدا رو هم میپرستن.
درسته،
اصلا کمتر دینی شاید پیدا بشه که نوعی اعتقاد به خدا نداشته باشه. حتی بت پرستی هم که توی هند پیدا میشه اونم به هر حال اعتقاد به خداوند داره دا. اما میگه خدا برتر از آنه که من بخوام اسمش را بگویم. اهل سنت همه مسلمانن، همه موحدن، خدا را هم میپرستند. شیعیان هم همینجا. اما ببینید چقدر تفاوت هست، اون کسی که خدا را جسم میداند و اون که خدا را جسم نمیدونه، اون که خدا را محدود میدونه، اون که خدا را نامحدود میدونه، اون که خدا را مادی میدونه، اون که خدا را ماورای ماده میپندارد میداند. این تفاوت ها تو اعتقاد به خدا مال چیه؟ اینا به خاطر دلیل عقلی نیست. ما که شیعه ایم یک صفاتی رو برای خدای متعال قائلیم که اهل سنت اینجا صفاتی برای خدا نمیگند. ما شیعه ها میگیم خدا بی نهایته، اهل سنت کجا گفتن خدا بی نهایته؟ ما میگوییم خدای متعال مجرد است، مادی نیست. اهل سنت که از این حرفا نمیزنن. چرا نمیزنن؟ بله. خب حالا این حرفا رو ما از کجا آورده؟ این به شروطه ها، یعنی این، یعنی باید توحید رو از امام یاد گرفت، توحید رو باید از اهل بیت فرا گرفت. و بهترین چیزم اینه آدم تو وصیت نامه خودش بنویسه خدایا من اعتقاد دارم به هرچه امام صادق عقیده داشت، من شهادت میدهم به هرچه امام صادق علیه السلام شهادت داد. یعنی توحیدم توحیدیه که از خانه اهل بیت در بیاد. اگر لازم بیشتر توضیح بدم ولی اگر...
چون میخواییم در ادامه بحث برسیم به امامت و ولایت و بعد هم به ولایت فقیه که در راستای همین خط هست، لازم هست که یه مقداری فکر کنم بیشتر بشکافیم و بعد هم بریم توی ولایت. اما در این فاصله میخوام که خودمون و بیننده ها رو دعوت کنم به ذکر چند صلوات که میشود فاصله ای کوتاه اما مبارک و ثواب اون هدیهش و ثوابش باشد شفاء بیمارانی که ما و شما رو توصیه به دعای خیر کرده اند و شما هم انشاءالله بیمارانتون رو در نظر بگیرید. من هم طفل بیماری که مبتلا به توموریست در نظر میگیرم و ذکری صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما جناب آقای عابدی، ما در هفت شب گذشته که سه شب در طول این هفته بود و چهار شب در هفته پیش به بهانه نجات و رستگاری یا به مناسبت اینکه روی نجات و رستگاری صحبت میکردیم، دانستیم که نجات نهایی و رستگاری نهایی در گرو تابعیت ثقلین هست و کتاب خدا و عترت پیامبر علیه السلام یا پیام خود به خود پیامبر چهارده معصوم علیه السلام. این راه بدون مشقت نیست یا بدون زحمت نیست، اما زحمتی که در کام اونهایی که معرفت جدی و عمیق دارن البته حلاوت است و جمیل و زیبا. در کام امثال من مشقت هست، اما از اونجا که مطلوب حکیم هست و خداوند حکیم هست شیرین است. و بعد هم اینکه در این مسیر همواره انسان نیاز به هادی و راهنما و رهبر داره که این موضوع با ارسال رسول و فرستادن پیامبران از سوی خداوند شروع شده. در میان پیامبران گروهی فقط رسول بوده اند در میان اونها تعدادی غیر از اینکه رسول بودن نبی بودن، و در میان انبیا یا آن پنج تن محترم حضرات نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد نبی الله علیه السلام و الله پیامبرانی بودند که دین آوردن از سوی خداوند تبارک و تعالی، و دین حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله دین اکمل بوده است و اتم، بنابراین تابعیت از دین اوست که ما رو به نهایت رستگاری و رستگاری نهایی میرسونه. دانستیم که نبوت ختم شده و تمام شده، برای اینکه دیگه خبری نبوده و نمانده بر اساس حکمت خداوند که لازم باشد به صورت خبر جدید به انسانها برسد، تا نبی باید خبر رسان خداوند باشد. اما رسالت پیامبران که رساندن پیام دین باشه، این لازم بوده است که رسولانی به طور مشخص و نمایندگان خداوند به طور مشخص باشند که این پیام رو برسانند نسل به نسل. بنابراین رسالت ادامه داشته و به دنبال رسالت امامت و به دنبال امامت ولایت و زعامت. بقیه‌اش باشه.
جناب درسته، من اگر یه بیادبی بکنم اصلاح بکنم، ببخشید. ببینید اینجوری که خب مغالطه میشه که ما بخوایم بگوییم که مثلا فرسان نبوت تمام شد، رسالت میماند، اول بگوییم یه نبی یا رسول، بعدم بگوییم رسالت میمونه. ببینید ما یک نبی داریم و یک رسول، این درست؟ اینجوری که وقتی میگوید رسول، این به معنی پیامبریه.
بله.
اما بعد که میگوییم که خب حالا نبوت تمام شد، رسالت پیغمبران میماند، این رسالت دیگه به اون معنا اصلا نیست.
بله.
یه از بحث دیگه ایه. ببینید پیغمبرانی خدای متعال داشته 124,000 پیغمبر، با پیغمبر اکرم هم دیگه تمام شد، هم نبوت تمام شد هم رسالت تمام شد. اگه ما میگیم رسالت باقیه، این رسالت غیر از اون رسالته، اون رسالت به معنی پیغمبری است، به معنی
اونی که ما در فارسی ترجمه کردیم پیغمبر یا پیامبر،
اون تمام شد،
اون تمام شد.
بله دیگه اصلا رسالت هم تمام شد،
باز به معنی پیغمبری.
بله بله این تمام شد. بله این که میگوییم که مثلا رساله، این مثل اینکه مثلا گاهی من و شما تو فارسی هم میگیم که رسالت شما چیه جناب درستگاه، با این برنامه رسالت شما چیه،
اون باقیه دیگه.
آه. اما این غیر از اون رسالتیه که میگیم یه افرادی رسولند و
باش.
آه. این غیر از اون میشه.
باش.
خیلی
باش. این نفس در بیان من
نه از مخوام ببخشه
استفاده نخیر اختیار
بینی. خب از پیغمبران رو حال من شروع بکنم تا بیام پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. اولا پیغمبر اکرم رو وقتی میخوان بیانش بکنن میگن شمسیت القلاده. این شمسیت القلاده این پیرزنای قدیم بود که گردن بند عقیقه
خب
گردن میکردن، از اینجا دونه های کوچیک شروع میشد، هی بزرگتر بزرگتر تا اون درشترین دانه رو سینه قرار میگیره، دوباره از این طرف هم کوچیک میشه تا میره اون بالا. اون درشترین دانه رو بهش میگن شمسیت القلاده.
شما گردنشو که ندیدید که احتمال بیرون از گردن یه جایی دیدین داریم توصیف میکنیم میگه
خب حالا هر جا دیدی.
بله اون گل اون گردن من رو میگن
شمسیت القلاده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب این پیغمبران پنج تن که علیه السلام که شما نام بردید، موسی و عیسی علیه السلام که آبرنده دین یهود و مسیح، اینو اصلا هیچ کدوم دین جهانی نداشتند. اگر ما میگوییم اولو العزمن یعنی دین آوردند، اما برای بنی اسرائیل، برای کسی دین نیاوردند. یعنی موسی علیه السلام هر چه آورد برای کی آورد؟
قوم خودش.
برای قوم خودش. عیسی علیه السلام هم طبق قرآن مجید
من.
هم طبق انجیلی که موجوده من. هر چه حرف زده برای بنی اسرائیل حرف زده
من.
یعنی برای کسی دیگه رسالتی پیغامی دستوری نداشت. دو تا پیغمبر آمدند که برای کل بشریت، یکی حضرت ابراهیم علیه السلام، یکی پیغمبر خاتم. حضرت ابراهیم و عزن فناس بالحج آه. پیغمبر اکرم هم که با ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه پیامبر بود. خب با نبوت پیغمبر خاتم پیامبری دیگه تمام شد.
بله.
خب اما ببینید ما این 12 امامی که علیه السلام داریم، علتش اینه، پیغمبر خدا فرمود که هیچ چیزی نیست شما را به بهشت نزدیک کنه، از جهنم دور بکنه، الا اینکه من گفتم.
بله.
ما میشه این یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. خب اما پیغمبر اکرم همه چیز رو که فرمود کلیاتش رو فرمود،
خب
جزئیاتش رو هم فرمود، نه اینکه نفرمود، اما در گوش علی فرمود. یک کلمه در گوش علی فرمود، گفتند یا علی چه بود؟ فرمود هزار باب علم، هر بابش هم هزار باب علم. اون کلمه را علی علیه السلام در گوش امام مجتبی علیه السلام فرمود، در گوش امام حسین، امام سجاد و همینجور تا امام زمان. تمام احادیثی که این 12 امام علیه السلام آورده اند خودشون اینجوری فرمودند: حدیثی حدیث و ابی، و حدیث و ابی حدیث و جدی، و حدیث و جدی حدیث و رسول الله. یعنی هرچی من میگویم حرف پدرمه، هرچی پدرم میگویم حرف جدمه، هرچی جدم میگویم سخن پیغمبر خداست. مقصود اینه که ائمه اطهار علیه السلام تمام کلماتشون چیه؟ نقل از رسول خداست
و رسول الله هم که ما ینتقه
ان الهوا. پس ببینید پیغمبر اکرم یک دینی آورد کامل، هیچ چیز را پیغمبر فروگذار نکرد، اما بعضی چیزها را در گوش علی فرمود که علی بیان بکنه برای مردم. پس اون چرا که امام عسکری علیه السلام یا امام صادق بیان میکنن، اینا در واقع همون کلمات پیامبره، چیز جدیدی بیان نکرده. این که گاهی گفته میشود امامت ادامه نبوته، این ادامه نه یعنی که نبوت باقی است، یعنی همون اون احکامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده بود کلیاتش رو بیان کرده، جزئیاتش رو ائمه علیه السلام،
یعنی که اون محتوا همواره انتقالش از نسل به نسل دیگر
بله.
و تفاسیرش،
بله و تفاسیرش
بله.
تفاسیرش. پس این که مثلا فرض کنید که
حرف متفاوتی بیارن، نه
نخیل و یا اینکه بگوییم وحی ادامه پیدا کرده، نخیل بگوییم دین جدید آورده شده، هرگز بله. همین چیزی که توی برنامه شبای قبل شما بود، من بعضی جلساتم توفیق داشتم استفاده کردم دیدم بله، واقعا اساتید بزرگوار و عالمی رو انتخاب فرموده بود، بسیار قابل استفاده بود و بهره بردم. اون چه که تو فرماشات آیونم بود همین بوده که نبوت یا رسالت تمامه
بس.
یعنی دیگه اینجور نیست که بگیم که وحی نازل می شود پیغمبر جدیدی باید بیاد، نه هیچی. اصلا وحی همون که امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودیه انقطع به موت که مالم ینقطع به موت احدی، با وفات رسول خدا چیزی قطع شد که دیگه هرگز
با وفات کسی
نشد. با اونم اینه که دیگه فرشته وحی به عنوان وحی آوردن دیگه قطع شد دیگه این وحی. پس اون چه که ائمه اطهار علیه السلام می آورن همه همون که اقتباس از کلام رسول خداست.
خب و از اینجا از حضرت امیر علیه السلام، حضرت علی بن ابی طالب، بحث امامت آغاز میشه. هرچند که در مورد بعضی از انبیا این بحث داشتیم دیگه، حضرت ابراهیم یا حضرت خود حضرت رسول، اینا رو بحثش رو کردیم توی اون روز شبه گذاشته، آقای دکتر اسدی هم اشاره کردن. اگه فکر میکنید که مطلب تازه این نیست که نگیم، اما دوست داریم که وارد بحث امامت بشیم. اون وقت امامت رو با ولایت آیا مسابق میاریم یا هم معنی میاریم یا یه کمی تفاوت داره؟ این رو بله یا خیر بفرمایید، بعد یه چند صلوات دیگه میفرستیم و ادامه میدیم.
بله، خود ولایت مثل این که مثلا میگیم شما عالم هستید، یا آقای دیم عالم هست، یا آقای دیم عالم هست.
خب
علم چجور مراتب داره؟ ولایت هم مراتب داره. بالاترین مرتبه ولایت با امامت یکیه.
بس.
یعنی اینجور نیست که همیشه امامت و ولایت مثل ما. ممکن است من یک کسی رو بگویم ولی خدا امامم نباشد، اما بالاترین مرتبه ولایت و ولی خدا بله، اون حتما مساوی و مسابق با امامت هم هست.
حتما توجه داریم که در صورتی که در چنین مناسبت هایی به مناسبت شهادت ها یا ولادت هر کدام از معصومین علیهم السلام، اگر صرفاً و انحصاراً عزاداری کنیم و خدازاری کنیم به معنی عزاداری یا به مناسبتی که درش قرار داریم، یا صرفاً شادمانی ظاهری کنیم، هنر نکردیم. حتماً توجه داریم و عنایت داریم اگر این باشه صرف احترام و یا تکریم یک از دنیا رفته و از دست رفته است و بیش از اون نه. حتماً توجه داریم که در صورتی این تکریم ما عمق و معنی و روح پیدا میکنه که به دنبال رفتاری ظاهری به معنی احترام به یک عزیز از دست رفته یا یک معصوم از دست رفته
در شرایطی این احترام ما با روح و با معنی است که به دنبال اون عمل هم بیاید و به دنبال اون در رفتار ما نشانه هایی ظاهر بشه و به چشم بیاد، نه به معنی این که دیگران ببینن، به معنی این که خود ببینیم و خدای ما ببینند و خوشنودی و رضای او بباراید. چند صلوات بفرستید برای ادامه بحث. فاصله کوتاه می شود اما مبارک. هر کس عقل اوست و دشمن او جهل و نادانی او. دشمنی که گاهی میتونه گریبان من رو هم بگیره، هرچند که پیش روی شما نشسته باشم و به هر صورت روی تلویزیون و برنامه زنده باشم. خب حالا به موقعش میگم. بریم آقای عابدی بحث امامت و ولایت. توضیح تکمیلی شما رو میشنویم، بعد مفهوم امامت و ولایت رو بدونیم، وظیفه خودمون رو هم بدونیم. یکی از شما یا بعضی از شما تو راجع به بحثایی که این چند شب کردیم این نظر رو داشتید که بحثاتون داره نظری میشه و یه مقداری از کارایی بحث ها کم شده. من البته توضیحی که دارم آقای عابدی این هستش که اینا بحثایی است که عقیدتی هست اساسا، یعنی مربوط به عقیده هست، به این دلیل شما عقیدتی میشنوید. اما خب حالا دوست داریم که احیانا اگر که جناب علی هم مرحمت بفرمایید توجه داشته باشین که مصادیق هم ذکر بفرمایید که کارا هم باشه. بفرمایید.
یک روایتی هست، یک کسی میگه که یک امام، خب مگه چه کار میکنه که او میشه امام و امام نیستی؟ خب زندگیش با ما چه فرق میکنه؟ خب فرض کنید امام معصوم نماز شب میخونه، حالا شاید ما بخونه، شاید بعدش نماز صبحش اول وقت میخونه. روز شهادت امام مجتبی علیه السلام بود، امام مجتبی حسنه،
درست.
این اسم گذاریش هم مثل اسم گذاری من و شما نیستا. ما مثلا فرض کنید که الان داریم دیگه، بعضی ها اسم بچه‌شون رو میذارن آیت الله،
درست
میذارن دیگه، بعضی ها مثلا اسم بچه‌شون رو میذارن سرهنگ. حالا این بچه سرهنگه؟
نه،
اسم گذاشتن. اما ائمه که اینطوری نیستن. اگه اسم این رو گذاشت حسن، واقعا حسنه. اگر نام این آقا رو گذاشتن رضا، حقیقتا رضاست، درست؟ یعنی اعتباری نیست، واقعیتیه. و اصلا روایت داریم که نام امام مجتبی رو خدا گذاشته حسن. خب حالا اینو میخوام بگم، حسن یعنی چی؟ حسن سه تا معنا داره. کسی که اعمالش مطابق با عقل و حکمت است، این حسنه. یعنی حکیمانه حرف بزنه، حکیمانه عمل بکنه، این میشه حسن. درجه بالاتر اینه، الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه. احسان همون حسن. حسن اینه که جوری عبادت بکنی که گویا خدا رو میبینید، گویا خدا رو میبینید. خدا قابل دیدن نیست با چشم دل.
بله.
این مرتبه دوم. مرتبه بالاتر اینه که نه، امیرالمومنین گفت که لم اکون اعبد ربا لم اره، خدایی که نبینم که نمیپرستم، اما با چشم دل ها. پس اونی که کارهاش حکیمان است، این حسنه. بالاترش اونی که گویا خدا را میبیند، بالاترش اونی که دیگه گویا هم نداره، واقعا خدا را میبیند اما با چشم دل. اون این شد سه مرتبه چی؟ حسن و احسان. اون موقع اینا میگن، میگن بالاترین درجه احسان اولین درجه ولایته.
توی سطح بالاترین سطح
احسان
اولین قدمش ولایت، اولین قدمش.
یعنی اون کسی که دائما دلش به یاد خداست و خدا را میبیند با چشم دل، این میشه اولین مرتبه چی؟ ولی خدا. اون مقاله این ولی خدا مراتبی داره، درجاتی داره، تا میرسه به اون مرتبه‌ای که بالاترین درجه ولایته، اون میشود امامت. این میشه مرحله جانشینی پیامبر خاتم یعنی این.
کما این که همونجوری که مصطلح هست و رایج هست، ما در میان خلق خدا اولیاء الله و ولی خدا زیاد باید باشن قاعدتاً، هرچند که نشناخته هستن.
بله.
اما ولی به معنی واجب الاطاعه، به معنی معصوم. امام و امام معصوم.
بله.
همون
بله. بله.
تعداد محدود هستن.
درست.
بله. خیلی متشکرم. من یک شوخی کردم بی خودی در این گفتگو با آقای دکتر عابدی، خیلی آزارم میده، دوست دارم که هم رسما از جناب عالی عذرخواهی کنم، از حضور شما خیلی 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 عذرخواهی میکنم. این همون دشمن جهله که گردن من گرفت یا آره زبان من رو گرفت و گرفتار شدم. خیلی عذرخواهی میکنم، دارم رنج میبرم و از این بابت معذرت خواهی میکنم. ان شاءالله که هر آن کسی که باید ببخشد ببخشد. آقای دکتر هم که میبخشد. خب من فقط از ذهنم مشغول کرده از وقتی که بعد از پیامبر اسلام شما داشتید برمیشه بردید معصومین و ائمه را علیهم السلام، همواره ذهنم مشغول حضرت زهراست.
خب
که اولا ایشون در گروه 14 معصوم و معصومین علیهم السلام هستن و از طرفی هم به هر جایگاهشون چیست.
بله، حضرت زهرا سلام الله علیها یه وقت بس مقام اندلاهیه.
بله،
یعنی در کمالات یک انسانی وقت دارید بحث میکنید. اگه بحث کمالات یک انسان باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها از ائمه بالاتره،
از ائمه معصوم
بالاتره. یعنی درست فرض کنید که امام صادق علیه السلام میگوید حاجتی دارم خدا را به مادرم زهرا قسم میدهم. گاهی میگوید که حضرت زهرا حجت خداست بر حجج الله. این در صورتی که بس درباره چی باشه؟
مقام
باشه، مقامات معنوی. اما اگر نه، بس مقامات معنوی نباشه، کی زمامدار جامعه باشه؟ اینجا نه، حضرت زهرا سلام الله علیها زمامدار نیست، امام نیست. بین تو خود همین دعای توسل،
بله،
معصومین علیهم السلام رو که میخونه همه رو میگوید یا حجت الله علی خلقه، اما درباره حضرت زهرا این رو نمیگوید. چون حضرت زهرا حجت الله علی خلقه نیست، حجت الله علی حجج الله هست. یا مثلا تو صلوات ابوالحسن الزرابی اصفهانی تو اعمال روز جمعه مفاتیح هست،
بله،
میگه که این 13 تا معصوم رو بله، امام المؤمنین و وارث المتقین و وارث المؤمنین، امام المؤمنین و وارث المتقین و حجت رب العالمین. این حجت رب العالمین رو درباره 13 تا میاره، اما درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیاره. پس ببینید حضرت زهرا از نظر مقام معنوی و قرب الی الله و این چیزا همه چیزی
هستن.
یعنی بله، چیزی که درباره ببخشید فرمایش شده درباره خانم هم میگه دیگه.
بله،
زن مهمتره یا مرد مهمتره؟ ملاک نه زن است و نه مرد، هر کی به خدا نزدیک داره.
درست.
اما اگه بحث اینه که کی زمامدار جامعه باشه، که قاضی باشه، که مرجع تقلید باشه، هم میگیم مرد. این بحث مقام معنوی نیست، این بحث کمال نیست، این بحث اداره جامعه.
از اون برم بحث تحقیر و توهین نیست.
نیست نخیر. یعنی اون بحث معنویت هر کسی به روحشه نه به جسمش. روح هم نه مذکره نه مؤنث.
ضمن این که این 12 نور پاک علیه السلام منصوب از جانب خداوند هستند و از جانب خود پیامبر صلوات الله علیه و آله بر حسب مأموریتی که از خداوند داشتند. خیلی ولایت امامت رو پس فرمودید که توی بالاترین سطح ولایت اولین پله است، ولایت به معنی واجب الاطاعه، شخصیتی که اطاعتش بر همه پیروان همه انسان ها واجب میشه، همه انسان ها. خب پس مثلا ما اگر کلمه امام رو برای حضرت علی به کار میبریم، برای هر کدام از این 12 نفر علیهم السلام به کار میبریم، این رو بالمسامحه هست، یعنی یه ذره با سهل‌انگاریه. یعنی اگر امام فرمودید اکمله، اونجا که ولی رسید میشه امام، بهش میگیم امام. پس امام لفظ بهتری است تا ولی. خیلی خوب. و این امامت عملا ائمه علیهم السلام رسالتشون این هست که پیام انبیا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو ابلاغش رو عهده‌دار باشن به بشر برسونن، که این قطع نباید بشه. الان هم به همین دلیل حضرت صاحب علیه السلام زنده مانده اند و در میان ما هستند. اما پیام های دین خدا از طریق حضرت صاحب علیه السلام، حضرت حجت علیه السلام چطور به ما میرسه و رابطه ایشون با ما کیست، یا نمیدونم توضیحات این چیست، به چه شکلی مسلمانان و پیروان بایستی از پیام الهی بهره‌مند بشن، چگونه باید پرسش‌های اونها حل بشه، چگونه باید اگر با مسائل جدیدی روبرو شدن اونها رو حل و فصل کنن، مسائلی است که تا لحظات دیگر توضیحاتش رو از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی خواهیم شنید. من دیگه توضیح نمیدم، آقای دکتر عابدی شروع کنید لطفا. بحث کیفیت دسترسی و اتصال و ارتباط با حضرت صاحب، حجت مسلم خدا و منصوب از طرف خدا در هر جامعه ای و در هر عصری که بوده ایم و هستیم، و کم و کیف حل مسائل و مشکلات.
خب امشب شب شهادت امام هشتم سلام الله علیه، و انشالله که خداوند به هممون توفیق زیارت این امام بزرگ را عطا بکنه.
بیشتر از زیارت آقای عابدی، توفیق معرفت، توفیق دنبال روی زیارت میریم. حالا توفیق میخواد، جدنم توفیق میخواد، این قبوله، ولی واقعا بیشتر از اون.
خب حالا این توفیق شما دارید، من همیشه هم ندارم.
من ندارم، ما عرصه یادم نیست واقعا که مشهد مشرف بودم، ولی واقعا میخوام که حالا که دارید دعا میفرمایید انشالله
بله. بین شهادت امام هشتم سلام الله علیه سال 203 هجری، بعد از امام هشتم، امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام، این سه امام را که بهشون میگویند ائمه ابن رضا. بینید چی میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم امام رضا علیه السلام تو متن جامعه بود.
خب
مردم بهش مراجعه میکردن، سوالاشون رو، احتجاجات رو، و امثال اینا. ببینید
این سه امام،
نه امام هشتم، یعنی از زمان حضرت علی تا امام رضا، این امامو تو جامعه مردم دسترسی به امام دارن، امثال اینا.
خب
اما امام جواد کمتر تو جامعه است.
خب
و امام دهم، امام هادی علیه السلام خیلی کمتر، دیگه خیلی کمتر.
بله
یعنی چی؟ یعنی هی یواش یواش ائمه دارن چی میشن؟
دور میشن از مردم به اقتضای
که یواش یواش مردم عادت بکنن در زمان غیبت بخواد چه کار بکنی. اگه مردم همیشه این 250 سال امامشون رو داشته باشن، یه مرتبه امام غایب بشه، خب مردم سرگردون میشن که چیکار بکنیم حالا.
هرچند که در واقع در نگاه ظاهری شرایط ظالمان و حکومت اقتضا کرده که اونها دور باشن،
اما یه مسئله
است که خدا نوشته که
که یواش یواش مردم عادت بکنن به چی؟ به این که اگر من دسترسی به امامم ندارم، دینمو چجوری حفظ کنم؟ چجوری احکاممو به دست میارم؟ روشنه
چیه؟
یعنی یواش یواش مردم احساس بنا خب تا قبلا میشد خدمت امام بریم، حالی که اماممون نیست، دسترسی بهش کمتره، چکار بکنه؟ راه دیگری. پس امام زمان ارواح الله فدا فقط برای این است که من الان برم مسئله ازشون سوال بکنم.
خب
نه، منافع دیگری هم داره، همون چیزی که روایات پیغمبر اکرم فرموده، اما اون چیزی که برای ما مهمه حفظ دینه و به دست آوردن احکام خدا.
درست.
خب ائمه علیهم السلام مخصوصا این سه امام ابن الرضا، اینا به ما اینجوری یاد دادن که چجوری در زمانی که دسترسی به امام ندارید احکامتون رو به دست بیاری. خب چه کار بکنیم؟ خب همین علما، مراجع، فلان، این افرادی که در اون زمان بودن، افرادی مثل یونس بن عبدالرحمن،
بله،
افرادی مثل صفوان بن یحیی،
بله،
افرادی مثل احمد بن ابی نصر بزنتی،
بله،
اینجور افراد، یا مثلا فرض کنید که علی بن محزیار،
بله،
علی ابن ابراهیم قومی، اینا مثلا یه بزرگانی هستند که در زمانی که خود ائمه علیهم السلام حضور دارند اما کمتر بهشون دسترسی هست. در زمان امام دهم به امام یازدهم، مثلا میبینید امام یازدهم مثلا کمتر روزی یا شبی بود که تو خونش باشه، همیشه امام میگرفتن زندان، تو پادگان محاصره محاصره. شاید اون جمله شنده باشه دیگه، کسی میخواست یاد یه مسئله سوال بکنه، هرچی کردید نمیتونه. بعد دید یه بند خدایی میخواد مسئله سوال کنه، یه طبق خیار گذاشته بود رو سرش، اومد تو کوچه امام، هی میگو خیار میفروشیم. امام هم میدونست که این نمیخواد خیار بفروشه، میخواد مسئله سوال کنه. امام اومد به اسمی که میخواد خیار بخره، داره خیار رو جا به جا میکرد. این بند خدا که مسئله داشت و خیار نداشت، گفت که لوکان معنا طبقون لدخلنا، اگه ما هم خیار داشتیم میتونستیم مسئلمون رو سوال کنیم.
درسته.
خب ائمه تو این جو فشاری بودن.
درسته.
تو این جو
محدودی خفقان.
خب ائمه علیهم السلام تو این شرایط به ما یاد دادن که یه عالمانی تربیت بشون، فقهایی، مراجعی، بزرگانی، علمایی که مردم مسائلشون رو برن به اینها مراجعه بکنن.
و این از کجا آوردیم؟
خب
این که به کی مراجعه کنیم و اون کیان چه شرایطی داشته باشن از کجا آوردیم؟
اینو از قبل بوده تو، یعنی اولا گذشته از اینکه خودش چیز فطریه ها، خود ائمه طبیعت میکردن. مثلا ببینید فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق وقتی یه حدیث رو میفرمود، این زراره یا محمد ابن مسلم که بزرگان اون زمانن، احادیث میشنیدن و مینوشتن و میرفتن.
درست.
اصلا این آستین گشاد شنیدید دیگه؟
نه.
خود چرا واسه الکم آستین گشاد؟ خود چرا مثلا فرض علما آستیناشون خیلی گشاده؟
نمیدونم بالله.
حالا مثلا آستین ما تنگی. اون قدیم کیف که نبود.
آها.
هر کسی که درس میخوند کتاب و قلم و کاغذش رو میگذاشت تو آستینش، و هر کی آستین گشادتر بود
عالمتر
بود. یه توی فیلم هم که میبینید که مثلا فلان عالم رو آستینش اینقدره، برای اینها ها واسه الکم یعنی عالم.
خب
آستین گشاد یعنی اون که عالمه، اونی هم که جاهل بود اینطوری.
خب خدا استغفر ما بریم.
خب درست خب زمان امام صادق علیه السلام افرادی که آستین گشاد بودن خدمت امام بودن. خب مجرده که امام یه چیز میفرمود فوری قلم و کاغذ در می آورد و می نوشت. امام صادق به این زراره فرمود که آخه چرا من وقتی یه چیزی میگم شما فوری می نویسی؟ چرا سوال نمی کنی؟ چرا نمی پرسی اینی که من گفتم من کجا میگم؟ و یاد داد به اصحاب خودش که اینا هی سوال بکنن، پرسش بکنن از امام. و حتی فرمود هر چی را که من میگویم بگویید از کجای قرآن میگویی. امام علیه السلام هدفش چی بود؟ اینا رشد بده.
درست.
که اینا خودشون بتونن از قرآن، از روایات، احکام خدا رو چه کنن؟ استخراج کنن. حتی کار به اونجا رسید که افرادی مثل زراره یا محمد ابن مسلم یا عبان ابن تغلب، اینا کار به اونجا رسید که مردم میامدن از امام صادق علیه السلام مسئله سوال میکردن، بعد میرفتن بیرون.
خوب.
به زراره میگفتن من خودم از امام صادق اینو شنیدم، اما به نظر شما این که امام به من فرمود تقیه کرده یا نکرده؟
عجب.
آه. ببینی یعنی تا اینجا ها
این اونقدر اعتماد بالا میره.
بالا میره. به هر حال امام معصوم علیه السلام جواب سوال داده، ولی شاید تقیه کرده.
خب برسیم به امروز.
خب
امروز امام زمان ما غایبن و ما دستمون کوتاه. بر اساس آنچه که توضیح دادید و دین یاد داده به ما، موظفیم که به عالمان دین مراجعه کنیم، که البته شرایطشون یه مقداری به قول شما فطریست و عقل و منطق خودش میفهمه. بالاخره اون که پرهیزکارتره و اون که عالمتره در رده اول مراجعه قرار میگیره.
بلی که حالا
یا اون وقت میشن امام. امروز این افراد میشن امام ما،
مرجع مردم،
مرجع هستن. اما به هر حال ولی ما اینها هستن، این بزرگان هستن، امام ما این بزرگان میشن، یا نه همچنان امام و ولی ما امام زمان.
خب امام به معنی امام معصوم که همون دوام
و حجت خدا،
همون دوام همونا.
خب
اینا به قول معروف فهرستش بسته.
درسته.
خب اما علما رو خود ائمه ارجاع دادن دو. مثلا فرض کنید به یک کسی امام صادق علیه السلام فرمود که علیک به هازل جالس،
به این آقا که اینجا نشسته،
از این مسئله حاضر بپرس. یا مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام به ابوالابن تقلب، ببینید امام صادق زنده است.
بله بله.
فرمود که به ابوالابن تقلب اجلس فی المسجد و افته للناس، افته للناس، فتوا هم بده.
بله.
که امام فرموده در زمان حضور امام.
بله بله بله.
و اتفاقی شاهده اینه که اگه امام زمان ارواحنا فدا ظهور بکنه، ظهور بکنه، مراجع تقلید
نسلشون تمام نشده.
لخیر هستن. اینا عالمان دینن. درست؟ یا مثلا فرض کنید که یه شخصی اومد به امام هفتم علیه السلام عرض کرد که افا یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذان هم معالم دینی؟ قال نعم یبن رسول الله. یونس ابن عبد الرحمن مورد اعتماد شما هست که من احکام دین ما از او بگیرم؟ فرمود بله.
از زمان حیات خود امام
در زمان حیات
ولی فقیه، ولایت فقیه، بعدم ولایت مطلقه فقیه. بچه چقدر وقت؟ اینم به من بگید که بی خود پنج دقیقه وقت نه به خدا آقای خدا وقت بگیریم، وقت بگیریم، بچه های پشبخ بودن بحث مهمیه، بذاریم میخوام بحث کنیم، ثواب داره هرچند که خیلی وقت دادیم. حالا شروع کنیم. ولی فقیه
بله. خب اولا اینجا پس گفتیم امام که منحصر به همون دوازده
درست
علیه مصر. بعد ما یک مرجع تقلید داریم، یه ولی فقیه داریم.
خب
اینا رو تفکیک بکنیم. بله. احکام رو، احکام رو، بله، مسائل شرعی، اینو باید از مرجع تقلید کنه.
بله.
هر کس از هر کس تقلید میکنه.
درسته.
اما یه وقت نه، بحث احکام نیست، بحث اجرای احکامه.
خب
اینها مربوط به ولی فقیه. ببینید چند تا تفاوت اینجا هست که حالا اینو توضیح بدم. اولا شما همیشه شنیدید میگن مرجع تقلید باید اعلم باشه.
بله.
باید اعلم تقلید بکنه.
خب
ولی فقیه اعلم بود که چه بهتر. اعلم نبودن ببینید هیچ وقت نگفتن ولایت افقه. ولایت افقه نمیگن. ولایت چی؟
فقیه. فقیهی ولی باشه.
آها، فقیهی ولی باشه، یعنی یک مجتهد عادل. یک مجتهد عادل. چه این که من از اون مجتهد عادل تقلید بکنم، چه این که من از اون تقلید نکنم.
خب
درست. پس شرط تقلید اعلمیت است، شرط ولی فقیه اعلمیت نیست. میتواند اعلم باشد، میتواند اعلم نباشد، این هیچ ضرورتی نداره. این یک نکته. نکته دیگه اینه که ما چند جور احکام داریم. یک احکامی رو بهش میگن احکام اولیه.
درست.
وضو واجبه، نماز واجبه، اینه میشه احکام اولیه.
درست.
یه احکامی داریم احکام ثانویه. وقتی آب ضرر داره چه باید کرد؟ تیمم شه حکمی ثانوی. نمیدونم موارد عسر، حرج، ضرورت
که مبناش همون احکام اولیه است. ولی خب
یه احکامی هم داریم، احکام حکومتی.
بله.
احکام حکومتی، احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی همه حکم خداست. نه اینکه فقط اولی حکم خداست، ثانوی نیست. همون خدایی که میگه خوردن گوشت میت حرامه، همون خدا میگوید اند ضروره باز
جایز در حد رفع ضرر.
اما اینم حکم خداست.
بله.
نه اینکه غیر خدا باشه.
بله.
خب پس احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی همه حکم خداست.
احکام حکومتی مثل چی مثلا؟
احکام حکومتی مثلا فرض کنید الان جنگ شد، ایها الناس بیاد بریم جنگ. ایها الناس جنگ تمام فلان.
یه کس نه.
اینا میشه احکام حکومتی.
یا ممکنه تحت شرایطی مثلا ولی فقیه حکمی بده که مثلا تنباکو از امروز استعمالش حرام.
ببینید. و حالا این چه نکته‌ای رو بگویم که همین مثالی که شما فرمودید و امامم رضوان الله علیه وقت بیان فرمود. ببینید این میرزای شیرازی یک مرجع بزرگه. ببینید چجوری فتوا میده؟ الیوم.
الیوم.
یعنی چی؟
امروز.
آها، امروز. یعنی حکم ثانوی همیشه باید چی باشه؟
محدود به شرایط باشه. تاریخ مصرف داره.
وقتی این تاریخش تموم شد با یه حکم اولی خود اجرا بشه. خب حالا اگر که مثلا فرض یه بابای اموالی رو احتکار کرده، مردم هم گرسنه‌اند، در زمان مثلا گرونی، زمان جنگ فلانی، یه کسی احتکار کرده، خب کی باید این اموال رو از این بگیرد و به مردم بدهد؟
حاکم.
اینم یه احکام حکومتیه.
بله بله.
اینم حکم خداست. کی مثلا فرض کنیم میتونه اینجا تشخیص بده که این خیابون خونه مثلا خیابونیه تنگه، مردمم جانشون در خطره، یه بابایی میگه من خونم رو راضی نیستم خراب کنه؟
درست.
خب چی اینجا میتونه این خونه خراب بکنه، جان مردم در خطر نباشه؟ البته حالا زمینی یا خونه چیزی به این بدهد بله. اما به هر حال کی میتونه مال این را ازش بگیره بیاندازه سر خیابون؟ این حکم حکومتیه. مسجدی که تو خیابون واقع شد میشه خرابش کرد یا نمیشه؟ این احکام حکومتیه.
این شخصیتی نیست مگر ولی فقیه.
ولی فقیه. خب و ما تو فقه فراوان داریم، از ابتدای فقه تا انتهای فقه موارد زیادی هست که میگن این کار حاکمه، این کار حاکم شرع، حاکم شرع. این خیلی زیاده تو فقه.
بله.
میگن مرجع تقلیدا.
بله بله.
یه حاکم شرع. آره. مثلا فرض کنید یه خانم شوهرش رفت تو جنگ، شوهر مفقود شد.
درست.
حالا این خانم تا کی باید صبر بکنه؟ میتونه مثلا فرض کنید که عده نگه بداره و بعد بره با کسی ازدواج کنه؟ این حاکم میتونه طلاقش بده.
آها.
حاکمش.
آها شوهر مفقود بشه.
آها شوهر مفقود شده.
سرنوشتش نامعلوم باشه.
شوهرش گم شده.
بله بله.
نمیدونی چی شده.
بلا تکلیف.
این الان خانم تا که میبینی اینجور موارد خیلی زیاده.
بله بله.
یک کسی مثلا فرصه الان از دنیا رفت وصیت هم نکرده.
بله.
خب به مجردی که از دنیا رفت این اموال میرسه به این بچه یتیم ها. میشه الان رفت تو خونه این بچه یتیم یا نه؟ جنازه این میتو میخواییم بیاریم؟ اینا مربوطه به حاکم شرع ولی فقیه. یعنی اینا پس اون احکامی که احکام حکومتیه مربوطه به ولی فقیه، حاکم شرع، نه مرجع تقلید.
خب 5 6 دقیقه دیگه فرصت داریم. یه اصطلاحی داریم ولایت مطلقه فقیه.
درست.
این اصطلاح لازم شرحی لطفاً این رو هم توضیح بفرمایید که وقتی میگیم ولایت او مطلقاً و مطلق هست یعنی چی؟
اصل ولایت فقیه از قدیم بوده، تو کلمات همه علما بوده، صاحب جواهر فرموده که رضوان الله علیه کسی که ولایت فقیه قبول نداره اصلا طعم فقه را نچشیده. یعنی ولایت فقیه چیز مسلم بوده. به هر حال ببینید یه مسئله رو فقط باید درست بیان کرد.
همینطوره.
امام خمینی میفرمود که ولایت فقیه از قضا یا قیاساتها معها، یه بحث منطقی.
نه.
اگر که فرض کنید از یه چیزی
رسید واقعیتی است که فروعش هم مقدماتش هم تو خودش هست،
تو خودش هست. اگه درست بیانش کنید دلیلش هم با خودش، اگه درست بیانش نکردید همه توش گیر میکنه. خب این راجع به اصل ولایت فقیه. و اما ولایت مطلقه فقیه چیه؟
بله.
توی عرفان، تو کتاب های عرفانی همیشه بحث از ولایت مطلقه است. کتاب عرفانی شما هر کتاب عرفانی، کتاب ابن عربی، کتاب فلان فلان بخونید همش میگه ولایت مطلقه، ولایت مطلقه.
درست.
امام خمینی هم یه آدم عارفی بوده.
درست.
فقها همیشه میگوین ولایت عامه.
بله.
ولایت فراگیر.
آها.
امام خمینی ولایت عامه رو میگوید ولایت مطلقه.
آها. به عبارت دیگری گفتن.
نه یعنی که ولایتی که هیچ قید و شرط نداره دار. این منش نیست.
آها. چون میدونید به ذهن این میاد آره. که اون ولایتی که بی هیچ قید و شرط باشه و من پیرو باید به صورت مطلق عابدانه و بندوار واقعا بله. بندگی کنم در برابرش، فقط متعلق به معصومینه
بله.
که معصومن دیگه.
خب
درسته.
حالا اونو بیان میکنم. ببینید
بفرمایید
تا اینجا مقصود من این بود که پس ولایت مطلقه رو بفرمایید همون ولایت عامه، ولایت فراگیر. معنیش این نیست که یه وقت کسی مثلا یه بنده خدای متأسفانه یه وقت گفته بود که ولایت مطلقه معنیش اینه که ولی فقیه میتونه نماز رو تعطیل کنه. نه این حرفا نیست. اینا خراب معرفی کردن مسئله است. نه ولایت مطلقه اصلا آمده است که دین خدا رو حفظ کنه، احکام خدا رو اجرا بکنه. پس ولایت عامه. خب ببینید شما فقط این که حال فهمیدید راجع به اهل بیت علیهم السلام و شاید می‌خواستید بفرمایید درباره یه ولی فقیه، ببینید این دو تا مسئله رو تفکیک کنید.
باشه.
ما یه یک ولایت مطلقه داریم و یک اطاعت مطلقه.
خب
این دو تا رو تفکیک بکنید.
خب
پس اطاعت مطلقه و چیه
ولایت مطلقه؟
اون آیه شریفه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر این اطاعت مطلقه رو میگه.
خب
اطاعت مطلق یعنی اطاعتی که قید و شرط نداشته باشه، این فقط مال 14 معصومه. اگر یک کسی معصوم بود، معصوم بود یعنی چی؟ یعنی خدا قول داده که این اشتباه نمیکنه.
بله.
این اصلا خطا نداره.
خدا امضا کرده.
این اصلا نسیان نداره، این فراموشی نداره، اشتباه اصلا قابل تصور نداره. این آدم هر چی میگه بدون هیچ قید و شرطی من باید بگم چشم و درست هم همینه. خب. چون خدا قول داده که اشتباه نمیکنه.
خب این چه اطاعت مطلق،
اطاعت مطلق
و منحصره در همین 14 نفر علیه السلام. خب
اما ولی فقیه مرجع تقلید این چیه؟ این ولایت مطلقه داره اما اطاعت مطلقه نه. من باید از ولی فقیه اطاعت بکنم.
خب
از مرجع تقلید باید چه بکنم؟ اطاعت بکنم.
بله.
اما تا که اگه نعوذ بالله نعوذ بالله خدای نکرده یه مرجع تقلیدی گناه کرد دیگه میشه اطاعتش که یا نه؟
حال گناه که خب معصوم نیست که.
همین پس این که میگم که
یعنی مطلقا اطاعت
آمینه. هیچ وقت دین نمیگه اطاعت مطلقه ها. دین میفرماید چی؟ میگه از مرجع تقلید اطاعت بکن، مشروط بر اون که آقا عادل باشد، مشروط بر اون که آقا علمش محفوظ باشد. اگه یه مرجع تقلید خدای نکرده فراموشی بهش دست داد یا اطاعتش نکنی، اگه خدای نکرده
کسی
الان تو قانون اساسی قبل چی بود؟ اینطوری بود که ولی فقیه عادل است. و اگر خدای نکرده گناه کرد مجلس خبرگان او را عزل می کنند. بعدن امام رضوان الله علیه فرمود تو متمم قانون اساسی بنویسن نه اینکه عزلش می کنند، اگه کسی گناه بکنه خود به خود عزل هست. لازم نیست عزل کنه، مجلس خبرگان اعلام می کنند.
در یک دقیقه پس اطاعت مطلق از سوی ما فقط منحصر در معصومین علیه السلامه. اما ولی فقیه مطلق که میگیم یا ولایت مطلق فقیه که میگیم منظور این است که
ولایت عام داره، ولایت بر همه چیز دارد و اطاعتش هم بر ما واجبه.
خب.
ما باید او رو اطاعت بکنیم. اما اینجا دیگه نمیگیم اطاعت مطلقه ها. ما میگوییم
فرقش با ولایت فقیه چیه؟ بدون قید مطلقش فرقش چیه؟
ولی فقیه ولایت داره، ولایتش هم مطلق، ولایتش هم عام، اما اطاعتش چیه؟ اطاعتش مشروطه.
مشروطه اینکه از خط دین خدا خارج
نشه. همون که قانون اساسی میگه که چی؟ میگه باید عادل باشه. یعنی از ولی فقیه اطاعت واجب است، همون جوری که از ائمه اطاعت واجبه. اما از ائمه قید و شرط نداشت، از ایشون اطاعتش چیه؟
قید و شرط داره، فقط به جهت اینکه معصوم نیست. مثلا ما اصلی تر از قانون اساسی ریشه در دین و روایات هم داره.
که مسلم دیگه این همه ادله که میگه که عدالت شرطه، عدالت واجبه، اینا همه همینو میخواد بگه دیگه.
جناب حضرت رضوان المسلمین آقای دکتر احمد عابدی، خیلی ممنون و متشکر از تشفرمایی شما و حضورتون در برنامه، به ویژه که از قم راه دور زحمت کشیدید، تشکر بردید از توضیحاتی که صبورانه و با تحمل پاسخ فرمودید و ارائه فرمودید. ممنون و متشکرم.